بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. پس از سلام برای امام محمد و برزندگان اسلام.
یعنی اصل
دنباله مباحث اقتصادی جلسات قبل رو من دنبال میکنم. مبحثی که در این جلسه خدمت برادران خواهیم بود، یکی از مباحث معروف و مشهور در اقتصاد که محل هم تضارب فکری و هم تضادهای طبقاتی است و تمام جنگ ها و تمام دعواها آخر سر به اینجا برمیگرده که مال دست کی باشه، یعنی اصل توزیع ثروت. نهایتا تولید ثروت بعد از آنی که بالاخره اون چه که تولید شد به صورت مبادله دست به دست چرخید، بالاخره به یک طرف میره و در یک اجزای در جامعه جمع میشه. این سیر گردش ثروت رو در جامعه اصطلاحاً میگن توزیع ثروت. و حاصل توزیع ثروت رو هم اصطلاحاً میگن مالکیت. در اقتصاد ملکیت دو سه ویژگی داره. ویژگی اول ملکیت و خصوصیت ابتداییش حق تصمیم گیری است. البته در اقتصاد اینو یک تأکیدی هم روش دارن، میگن حق تصمیم گیری اقتصادی. و به تبع حق تصمیم گیری اقتصادی حق تصرف. پس بنابراین مالکیت بیان کننده یک رابطه است با اشیاء و خدمات که این رابطه حق تصمیم گیری، حق تصمیم گیری اقتصادی و حق تصرف رو بیان میکنه. و به تبع باز حق تصمیم گیری و حق تصرف یک حق سومی به نام حق انتفاع. بر این مبنا هر مکتب اقتصادی نظریه ای رو در مورد منشأ و علت مالکیت بیان کرد. در اسلام منشأ همه ملکیت ها و اصل همه ملکیت ها ملکیت الهی است. خداوند به علت خالقیتش و به علتی که آفریننده همه چیز بوده، تکوینم اراده او بر همه اشیاء حاکمه، بنابراین هم حق تصمیم گیری داره در مورد اشیاء و خالق رو کسی نمیتونه از تصمیم گیری در مخلوقاتش منع کنه یا محدودیتی براش ایجاد کنه. و هم حق تصرف در ملکش داره، چون همه موجودات مخلوق او و مملوک او هست. از مالکیت الهی که ما بیاییم تنزل کنیم، در اسلام یک اصل وجود داره به نام اصل خلافت که بر مبنای اون حقوقی که خداوند دارد این حقوق به خلیفهش منتقل میشه. اصطلاحاً در لغت عرب شما میدونید خلیفه به معنای جانشینه. خلیفه رو به مثلا همین حالا اصطلاحاً در مورد حکومت و مقامات حکومتی مثلا میگن جانشین فرمانده کل قوا. یعنی در اصل فرماندهی کل قوا با امام و رهبر و مقام ولی امر سالتن. اما ولی امر فردی رو مبعوث میکنه به جای خودش و تمام حقوق خودش رو در امر و نهی به قوای مسلحه به اون منتقل میکنه، که انهو اون ولی امره، یعنی در حکم ولی امره، گرچه ولی امر نیست. حالا مثلا جناب آقای حضرت حجت الاسلام المسلمین هاشمی رفسنجانی ولی امر مسلمین نیست، اما موقعی که ولی امر حقوق از حقوق خودشو، اختیار از اختیاراتشو که فرماندهی کل قوای مسلحه به او تفویض میکنه، او در حکم ولی امر قرار میگیره گرچه ولی امر نیست. اینه میگن خلافت. خلیفه اون مقام و مرجعی است که در حکم اون مقام بالاصاله است، اون مقام بالاصاله که خداوندگار باشند حق حاکمیت بر تمام اشیاء داره و حق تصمیم گیری داره و حق تصرف داره بر تمام اشیاء و این حق حق تکوینی اونه. اما خلیفه برای خود قرار داده و این حق خودش و حقوق دیگرش باز اهم از حقوق اقتصادی اجتماعی سیاسی خودش رو خداوند منتقل کرده به خلفاء خودش. اونها خدا نیستند اما از نظر حق تصمیم گیری در حکم خدا است. یعنی مثل خدا که در اشیاء تصرف میکنه و حق تصرف داره، اونم حق تصرف دارد. در اقتصاد، در امر ملکیت، خب همه اشیاء در ملک خداست و مالکش خداوندگار است، اما خداوند خلفایی برای خودش قرار داده. خلیفه خودش چیه؟ خداوند خلیفه خودش رو امت قرار داده. واستخلفکم در آیه قرآنی یا در آیه دیگر نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، در آیات مختلف به عبارتها مختلف این معنا، یعنی معنای خلافت الهی رو خداوند بیان کرده. خلیفه خدا و خداوند خلیفه خودش رو کسانی قرار داده که مطیع اوامر او هستند و متعهد به امر او هستند. خداوند جمیع مؤمنین رو خلیفه خود قرار داده. ارتباط معنای لغوی خلافت با معنای مکتبی ایمان و مؤمن در اینجاست که خلیفه اون کسی است که آثار و تبعاتش مانند آثار تبعات اون موجود بالاصاله باشه. یعنی خداوند اگر بخواد تصمیم بگیره و امری رو در مورد اشیاء داشته باشه، این خلیفهش اون امر رو اجرا میکنه. در واقع خلیفه مجری اوامر الهی است و چون مجری اوامر الهی است در حکم اون مقام بالاصاله قرار میگیره و حق تصمیم گیری و حق تصرف پیدا میکنه. این حق تصرف عقلا و منطقا و شرعا از اینجا ناشی میشه که اون خلیفه الهی به حکم خداوند تصرف میکنه در اموال. چون به حکم خدا تصرف میکنه در اموال، بنابراین هم ملکیت شرعی هم عقلی و منطقی. منطقی است که او حقش و حقوقش مثل حق و حقوق الهی باشه، برای اینکه طبق اوامر الهی عمل میکنه. به این معنا همه امت و همه مؤمنین خلیفه خدا هستند. اما در بین مؤمنین این که مؤمنین چقدر تعهد و مسئولیت نسبت به اوامر الهی دارن شدت ضعف داره، اما شکل کامل ایمان و مؤمن در مقام پیامبر و ائمه اطهار به طور کلی معصومه. اون مقام معصوم است که تصرفات او طابق النعل به نعل اوامر الهیه. بنابراین خلیفه اول و بلکه اون خلیفه کل در امت مقام امام هست. بنابراین در آیات روایت گاهی وقتا به جای ملکیت امت به امام اشاره شده و بلکه اصل ملکیت امت رو در ملکیت امام روایات تعریف می فرمایند که الارض کلها للامام، الارض و من فیها کلها للامام. در روایات مختلف این تعبیر و این معنا آمده و باز در روایات آمده که چون خداوند امام خودش رو خلیفه قرار داده. پس بنابراین بعد از ملکیت الهی که ملکیت واقعی و بالاصالت، ملکیت امامه که ملکیت جعلی است و استخلافی. خداوند امام رو خلیفه خود قرار داده و ملکیت رو برای او قرار داده، جعل کرده. بنابراین هرچه هست و نیست و مال خداست، مال امام معصومه، و هرچه هم مال امام معصومه مال شخص او نیست، مال منصب اوست. یعنی به تبع امامت امت ملکیت داره، وگرنه حقوق مردم در اموال ملک خدا مساویه، همه مردم حقوق مساوی در اموال الهی دارن. اون چیزی که برایش کار نکرده باشن، فعالیتی نکرده باشن، حقوقشون مساویه. و قد علمتم ان الناس عندنا في الحق اسوه، همه مردم در اون حقوقی که براش کاری نکرده باشن همه مساوی هم. یک در ملک خدا همه حق مساوی داره. اما از اونجا حقوق نامساوی پیدا میکنن که شروع به کار میکنن و فعالیت. اگر بر روی زمین کار کنن و احیا کنن، من احیا ارزن میتتن فهیله، اگر ریاضت کنن من هازه ملک. خلاصه حقوق اختلاف در حقوق مردم در اموال عمومی از اینجا ناشی میشه که اشخاص شروع به کار فعالیت میکنن، بنابراین با کار فعالیت خودشون حقوق خاصی رو خودشون در اموال عمومی ایجاد میکنن. در اصل تمام حقوق حقوق عامه است و همه هم درش مساوی هست، اما با کار فعالیت حقوق اختصاصی برای افراد وجود میاد. به این معنا ملکیت خصوصی یا ملکیت شخصی، حالا عبارت ها مختلفه، فرع بر ملکیت عمومی است. این مفهوم ملکیت عمومی همسایه است با یک کلمه دیگری به نام ملکیت دولتی. گاه در تعریف های حقوقی یا اقتصادی بین این دوتا تفاوت قائل شدن، بین ملکیت عمومی و آثار اون، ملکیت دولتی و آثار اون. ولی در قانون اساسی هر دو به یک معنا استعمال شده، چون قانون اساسی یک کتاب حقوقی است و کلماتی رو اعتبار کرده و بر اون کلماتی که اعتبار کرده حقوق و تکالیفی هم بار کرده. در قانون اساسی در اصل 44 که بخش های اقتصادی کشور می شماره، اول میگه بخش دولتی شامل اون قسمت از اموری هست که در ملکیت عمومی قرار داره و در اختیار دولته. این عبارتی که در اصل 44 آمده، اگر برادران دقت بفرمایند، در اصل 44 عبارت این که ملکیت عمومی در مالکیت عمومی بشه یا به شکل مالکیت عمومی و در اختیار دولت. به عنوان بخش دولتی در اصل 44 تعبیر شده. اصل 44 اون چیزی که به عنوان مالکیت عمومی قانون اساسی شمرده میگوید که صنایع بزرگ، صنایع مادر، معادن و همچنین گفته که راه‌ها، خطوط راهن، خطوط زمینی، هوایی، دریایی، اینا خط هوا و زمین و دریا در ملکیت عمومه، ملکیت اختصاصی براش نیست. خب حالا این خطوط هوایی و دریایی و زمینی و رودخانه ها و کانال های بزرگ آبرسانی و امثال اینها که در ملکیت عمومه در اختیار دولته، دولت چه مقامیه از نظر قانون اساسی و از نظر شرع مقدس ما؟ دولت باز مقامی که داره مقام خلیفه اللهیه، یعنی مرجعی که اون مرجع بر اراده دیگران حاکمیت داره، اختیار تصمیم گیری داره، اختیار تصمیم گیری اجتماعی، هر فرد اختیار تصمیم گیری فردی خودشی داره، اما اختیار تصمیم گیری اجتماعی مافوق اختیار تصمیم گیری فردیه و هر وقت مرجع اجتماعی تصمیم بگیره اختیار و انتخاب فردی تابع تصمیم گیری اجتماعیه. در هر سیستمی اون مرجع که تعیین میکنه تصمیم گیری اجتماعی چی تفاوت میکنه؟ در اسلام حکومت شرعیه، در اسلام حکومت شرعی و مقام ولایته که این مقام ولایت هنگامی که تصمیمی گرفت و انتخاب اختیاری کرد دیگه کسی نمیتونه تصمیمی مغایر تصمیم مقام ولایت اتخاذ کنه. پس بنابراین موقعی که میگیم دولت، دولت عبارت از مقام خلیفه اللهیه که اختیار ولایی داره در تصمیم گیری اجتماعی و تصمیم گیری افرادم تابع تصمیم گیری اونه، به خداوند یک قسم از اموال رو منحصرن در اختیار تصمیم گیری اجتماعی گذاشته و افراد در او اصلا دخالتی ندارن، افراد نمیتونن در اون مورد تصمیم بگیرن، چون حق تصمیم گیری و اختیار این که این مال چگونه باید در او تصرف بشه و چه به او باید بشه فقط در اختیار مرجع تصمیم گیری اجتماعی است و این مرجع تصمیم گیری اجتماعی هم خداوند ولی امر قرار داده و قانون اساسی آمده یک بخش از سعادت اقتصادی رو در انحصار تصمیم گیری اجتماعی قرار داده به نام بخش دولتی و از این خارج کرده بقیه بخش ها رو. در اینجا چند نکته باید مورد توجه برادرها قرار بگیره و اون اینه که موقعی که قانون اساسی گفته این موارد در بخش دولتی قرار داره، این معناش این نیست که در بقیه موارد دولت حاکمیت نداره، در بقیه موارد هم دولت حاکمیت داره، اما با این تفاوت که در بقیه مواردی که دولت حاکمیت داره اشخاص هم حق تصمیم گیری دارن غیر از دولت، اما در این موارد منحصراً فقط دولت تصمیم میگیره و کسی حق تصمیم گرفتن نداره. در مورد راه ها و شوارع، هوایی، دریایی، زمینی، کسی حق نداره بگه راهن از کدوم طرف بره، کسی حق نداره بگه جاده از کجا ساخته بشه، کسی حق نداره بگه راه جاده کی بره یا کی نره، فقط مقام مرجع تصمیم گیری اجتماعی یعنی مقام ولایته که حق تصمیم گیری در این امور اقتصادی داره. اما در بقیه موارد، در بقیه موارد دولت هم حق داره تصمیم بگیره، نه اینکه دولت حق نداره، دولت حق داره و اگر تصمیم گرفت باز تصمیمات او برای شهروندان و پیروان حکومت لازم و رعایه است، باید اونم مردم اون اوامر حکومت هم در سایر مسائل رعایت کنن و بلکه اصلا از نظر اقتصادی مفهوم مالکیت یک مفهومی است که سه بُعد داره. یکی بُعد اقتصادیه که یک رابطه اقتصادی رو بیان میکنه، و یکی بُعد حقوقیه که یک رابطه حقوقی رو بیان میکنه، و یکی دیگه بُعد سیاسی است. حکومت در تمام امور مالی دخالت داره و حق دخل تصرف داره در تمام اموال، و یک چیزی که هست قانون اساسی آمده یک مواردی رو در انحصار دولت گذاشته از نظر حق تصمیم گیری، و حق تصمیم گیری از افراد در این موارد نفی کرده، اسمش گذاشته بخش دولتی در اختیار دولت. اینی که پس بنابراین گفته در اختیار دولت، یعنی کلیه تصمیم گیری های اقتصادیش با دولته، کسی غیر دولت حق تصمیم گرفتن در این موارد نداره. اما در بقیه موارد، در بقیه موارد پیدایش حق اختصاصی در اموال عمومی، یعنی در بقیه هم حقوق به اموال عمومی هست، اما حقوق اختصاصی درش حاصل میشه. در قانون اساسی دو عبارت به کار برده شده، یکی گفته مالکیت خصوصی، بخش خصوصی، و یکی گفته مالکیت شخصی. در قانون اساسی حدود و تعریف مالکیت خصوصی یا بخش خصوصی یا مالکیت شخصی تعریف نشده، که منظور از کسانی که نشستن قانون اساسی نوشتن آیا منظورشون از اینها یک معنا بوده، عبارات مختلف و کلمات مختلف برای یک معنا و کار بردن، یک معنا مراد داشتن، برای اون معنایی که مراد داشتن بودن سه کلمه استعمال کردن، یا نه از نظر حقوقی حقوقدانان میگن که قانونگذار هر وقت از یک کلمه که به کار میبره از یک کلمه یک معنا مرادشه، از یک کلمه یک معنا، بنابراین هر کلمه که به کار میبره معنای دیگری منظورشه. خب اگر ما به این معنا بگیریم مالکیت شخصی و خصوصی چه تفاوتی ممکنه داشته باشه؟ بعضی ها گفتن مالکیت شخصی یعنی مالکیت اشخاص در امور شخصیشون. امور شخصی انسان چیه؟ خوراکشه، پوشاکشه، مسکنشه، لوازمات شخصیشه، اینا امور شخصی انسانه. بنابراین گفتن مالکیت شخصی یعنی ملکیت بر امور شخصیه. اما مالکیت خصوصی گفتن اعم از مالکیت بر اموال شخصی خودش یا هر موردی که در قلمرو مالکیتش قرار بگیره، حتی اگر در احوالات شخصی خودش هم نباشه، فرض کنید کارخونجات یا زمین های کشاورزی که در ملکیت فرد ممکنه در بیاره، این ملکیت خصوصیه اما عنوان ملکیت شخصی برو نمیشه. یک تعریفی که کردن در حقوق اقتصادی گفتن ملکیت شخصی یعنی ملکیت اموالی که مصرف میشه در امور شخصیه. پس بنابراین به این معنا مالکیت خصوصی اعم از مالکیت شخصی و مالکیت شخصی اخص از مالکیت عمومی خصوصی. دولت بر هر چیز ملکیت داشته باشه، حق تصرف داشته باشه، چه در داخل باشه چه در خارج، مساوی. اومده
این دولت ما که به ارزاد بریانی شما سردار رو کنید که مثلا تصرف بیشتاره در امور اقتصادی، یه سری تصمیمات اقتصادیه که به ضرر میرسید، و آیا این دولت از داده شهری یا از داده اقتصادی مجاز که باز در مطلب اقتصادی که خواهد دارد؟ مسئولین کلن یه سری تصمیمان گرفتن در امور اقتصادی و چند کالا رو آزاد کردن. الان این کالایی که آزاد کردن بعد چند روز ما میبینیم حدود 75% ارزش پول میلیون ها پایین اومده. این مسئله باعث میشه تجار ما بسیاری که در داخل کشورن اینا رو مثلا بخرن در باباشا برن بیرونجه سوشن دلار تغییر کنن به وسط دلار کالاهای مورد نیازی که دولت اعلام کرده آزاده وارد شد. قاعده این تصمیم یه ضربه بر عوامل واحدهای تولیدی که در داخل کشور هستن میزنه و باعث میشه که نرخ ریال در برابر ارز خارجی به حد زیادی پایین بیاد. این قاعده که دید اثرات منفی میذاره بر اقتصاد مملکت، آیا باز این تصمیم میکنه تصمیم گیری باشه که جنبه مثبت باشه که انسان بتونه خود حکومت درآمد نداره؟
اولا ما حالا بریم بحث در مورد اصول قانون اساسی در ابعاد اقتصادی و نظریات اقتصادی که در نظام هست و کلیات داریم بحث میکنیم، روی جزئیات بحث میکنیم. و ثانیا منظور ما اونجا از نظر عنوان دولت و حکومت قوه مجریه نیست. این توجه بفرمایید، کلمه دولت در قانون اساسی و همچنین عرف سیاسی به معانی مختلف استعمال میشه. گاهی وقتا دولت رو به کل نظام اطلاق میکنن و گاهی وقتا به قوه مجریه. ما اینجا منظورمون از کلمه دولت که میگیم دولت به معنای کل نظام و مجموعه است، مجموعه سیاسی شرعیه که در رأسش ولی امره. منظورمون از دولت اینه. خب مجموعه دولت که ولی امر در رأسش خالی از خطا نیست، حتی اگر در رأسش امام معصوم هم باشه. این که حرف میزنم در رأسش امام معصوم، استنادم به نهج البلاغه است که از دعیه الاسلام میفرمست فإنی لست و بفوق ان اخطئ، میگه من رو نصیحت کنید، حکومت و دولت رو نصیحت کنید، ما حکومتگران رو نصیحت کنید چون ما از خطا مسئول نیستیم. نه اینکه امیر مؤمنان از خطا مسئول نیست، نه، امیر مؤمنان که معصومه. بده از حضرت امیر که بیاییم پایین، حضرت امیر که همه جا حکومت نمیکنه، استاندارش حکومت میکنه، وزیرش حکومت میکنه، مامورش حکومت میکنه، اونو که اعمال میکنه حاکمیت رو، ولی که کار همیشه دست رده‌های از بالا که به پایین میاد، هر که به پایین میاد کار بیشتر دستشون میشه و اونا معصوم نیستن، اونا خطا میکنن. این که خطا بکنن یا خلاف مصالح انجام بدن، این رافع اختیاراتشون نیست، بلکه بایستی اون تصمیمات غلطی که گرفتن تأثیر بکنن. در این موردی که من داشتم توضیح میدم، اگه اجازه بدین که من درسمو ادامه بدم، روال درسمون حفظ بشه که نهایتا این درسو با آخر برسانیم. خدمتون عرض کردم که مالکیت در قانون اساسی عبارت مالکیت خصوصی و بخش خصوصی و شخصی آمده. تفاوتهاش گفتیم ممکنه اینها باشه که خدمت برادران عرض کردیم. یک معنای دیگری هم که برای مالکیت شخصی قرار دادن در مقابل مالکیت خصوصی، گفتن مالکیت خصوصی عبارت است از مالکیت اختصاصی، اما از که فردی باشه یا جمعی باشه، انفرادی باشه یا اجتماعی باشه. اما مالکیت شخصی گفتن نوع مالکیت خصوصی است که متعلق به شخص باشد. اگه شخص واحدی مالک باشه بهش میگن مالکیت شخصی، اما اگر ملکیت شخصی یا نه جمعی باشه ولی اختصاصی میگن مالکیت خصوصی. شخصی یک حالتی از مالکیت خصوصیه، مالکیت خصوصی حالاتی داره، یک حالتش مالکیت شخصیه. حالا اون بحث بعدیه ما خواهیم. حالا این یک تعبیر، یک تفسیر کردم. یک تفسیر دیگه هم از مالکیت شخصی کردم. گفتم مالکیت شخصی بر دو نوعه، یک بار ملکیت شخص حقیقی و یک بار ملکیت شخص حقوقی. ملکیت شخص حقیقی این که یک شخص واقعیتاً مالک باشه. خب این مالکیت فردی و واقعی است، البته واقعی در مقابل شخصیت حقوقی، نه در مقابل اعتباری، چون ملکیت به طور کلی همش اعتباری. اما این اعتبار گاهی وقتا به یک شخص واقعی داده میشه، گاهی وقتا به یک شخص غیر واقعی که به اون شخص میگن شخص حقوقی. مالکیت شخصی اگر به شکل حقوقی باشه، فرض کنید یک شرکت یا یک مؤسسه خیریه یا یک مدرسه علمیه، یک مدرسه علمیه مالکه، فرض کنید یک سرمایه های رو میگن در تملک این مدرسه است یا در تملک این مؤسسه است، اینها اشخاص حقوقی هست، نه حقیقی. ولی همین اشخاص حقوقی که اسمش مثلا یه شرکته یا اسمش یک مؤسسه است مالکه. یه مالکی نیست که، مالکی این مؤسسه است. مالکش کیه؟ به فرض مالکش دفتر تبلیغات قومه. دفتر تبلیغات قوم یک شخص حقوقیه، نه حقیقی. واقعیت خارجی آدمیتی نداره، بلکه یک شخصیت اعتباری حقوقیه. بعضی ها هم مفهوم مالکیت شخصی رو به این تعبیرها تفسیر کردن. حالا ما از این بحثا که بگذاریم، هر کدام از این تعبیرها و تفسیرها باشه، تفاوت مالکیت شخصی یا خصوصی و مالکیت دولتی در چیه؟ در این که در ملکیت دولتی تصمیم گیری شخصی راهی نداره، فقط تصمیم گیری اجتماعی که حق تصمیم گیری متعلق به ارکان حکومت. اما در ملکیت شخصی یا خصوصی حق تصمیم گیری هم دولتی هست هم غیر دولتی. یعنی در ملکیت خصوصی و شخصی هم دولت اتخاذ تصمیم میکنه، زمینی که دولت اتخاذ تصمیم میگیره، اشخاص هم چه این اشخاص حقوقی باشن چه حقیقی باشن، قانون برای اونها حق تصمیم گیری در ملکشون رو به رسمیت شناخته. بنابراین در اون حدودی که قانون حق تصمیم گیری و تصرف در ملک را به رسمیت شناخته، این اشخاص اهم از حقیقی و حقوقی تصرف در مال میکنن، زمینی که دولت هم حاکمیت بر اون مال و بر اون مجموعه اموال هم دارد. تفاوتشون در این چیز هاست. اما یک مقوله دیگری هم در قانون اساسی ذکر شده به نام بخش تعاونی. اون موقعی که قانون اساسی رو می نوشتن، در قانون اساسی روی تعریف بخش تعاونی به یک نتیجه مشخصی نرسیدن. آیا منظور از بخش تعاونی این که ما یک ملکیتی، نوعی ملکیت در عرض ملکیت دولت و ملکیت اشخاص، یه ملکیت هم به نام ملکیت تعاونی داریم، آیا منظور اینه؟ یا نه منظور ملکیت در عرض ملکیت اشخاص نیست، یا ملکیت در عرض ملکیت دولت نیست، ملکیتی در طول این هاست، یا نه هیچ کدام، اصلا بخش تعاونی مقوله ملکیت نیست، بخش تعاونی مقوله مدیریت و سازماندهیه، یه نوع سازماندهی و مدیریت بهش میگن تعاونی. کدام یک از اینا؟ همه اینا محتمله. اما اگر بخش تعاونی به معنای یک نوع ملکیت باشه در عرض ملکیت دولت و ملکیت اشخاص، خب ملکیت یا اینکه حتی تصرفش در دست دولت و اشخاص در او دخالت ندارند، یا اشخاص حق تصمیم گیری و دخالت دارن که میشه ملکیت شخصی یا خصوصی. اما ملکیت تعاونی، ملکیت تعاونی بنابرای تعبیر یک چیزی بین این دو خواهد بود، یعنی ملکیتی است که از دولت منشأ میگیره و دولت در اون تصرف و تصمیم گیری میکنه، و در حوزه اختیارات تصمیم گیری خودش اختیاراتی هم به اشخاص میده. به این معنا دولت میتوانه بعضی از اموالی که در ملکیت خودشه به اختیار اشخاص قرار بده. فرض کنید به عنوان مثال کارخانه دولتی است، زمین کشاورزی، زمینی که ملک دولته، خالصه دولته، دولت اینو میگیره در اختیار یک مجموعه قرار بده، میگه آقا شما در این مجموعه که ملک ملک منه، اما من اختیار تصمیم گیری رو، اختیار تصمیم خودم رو به شما تفویض میکنم. پس به این معنا تعاون یعنی تفویض اختیار ملکیت و تصرف دولت در اموال خودش به یک مجموعه از اشخاص. دولت حقوقی داره، حقوق خودش در بعضی از اموال به مجموعه اجتماعاتی از اشخاص به نام تعاون تفویض میکنه. این رو شکل تعاونی ممکنه بنام. یا یک شکل دیگری ممکنه به شکل یک عقد شرعی دولت اموال خودش رو به اشخاص منتقل کنه. فرض کنید دولت بیاد اموال خودش رو به اجاره مجموعی از اشخاص بده، یا نه حبس اشخاص بکنه. حبس یک چیزی مثل وقف میمونه، دولت بیاد اموال خودش رو حبس کند برای یک مجموعه یا برای یک فعالیت. خب این مال مالکیتش چه شکل پیدا میکنه؟ نه مالکیت دولتیه، چون از تملک دولت خارج میشه. موقعی که دولت حبس میکنه مال رو، حبس مثل وقف میمونه، وقف شعر از مالکیت خارج میکنه. البته حبس میتونه دائم باشه، میتونه موقت باشه، ولی در هر صورت حبس چه دائم باشه چه موقت باشه، از ملکیت دولت خارج به ملکیت گروه در میاد. این چه شکل از مالکیتیه؟ این برای ما به عنوان یک شکل از مالکیت تحت عنوان مالکیت تعاون قابل تصوره. این یه مفهوم از مالکیت تعاون. یک مفهوم دیگری از مالکیت تعاونی هم آوردن، گفتن مالکیت تعاونی یک نوع مالکیت خصوصی است. اما تفاوت مالکیت تعاونی و مالکیت خصوصی در اینه که در ملکیت خصوصی حتی اگر گروهی هم باشه، افراد حق تصرفاتی دارن، اما خارج از محدوده شرایط مالکیت خصوصی محدودیتی برشون حاکم نیست. اما اگر بیان یک عده‌ای در مجموعه ملکیت خصوصیشون محدودیت‌هایی بپذیرند، یعنی خودشون میان مالکیت خصوصی خودشون رو در یک حدودی قرار بدن، در یک حدودی که دولت تعیین میکنه برای اینکه همکاری و تعاون باشه. پس به این معنا گفتن که مالکیت خصوص، مالکیت تعاونی یک نوعی از مالکیت خصوصی است. اما اونجا از مالکیت خصوصی جدا میشه که در مالکیت خصوصی اصل تعاون به عنوان یک اصل پذیرفته شده الزاماً برای اشخاص نیست، برای اشخاص لازم و رعایه نیست. اما در بخش تعاونی اصل تعاون و همکاری و این که هر فرد باید همکاری داشته باشه، اشخاص هم هر کدام دارای یک رأی باشن و بعد هم تقسیم سود محدود باشه، در بخش خصوصی اینا رعایت نمیشه. ولی موقعی که این مقررات رو حاکم بکنن اشخاص حقوق خصوصی بر خودشون، این شکل تعاونی پیدا میکنه. اینم یه مقوله از تعاونیه، یعنی یه تعریف از تعاونی.
بله.
بله. حالا این تعریفی که ما گفتیم، این تعریف هیچ کدام از نظر قانون و روابط تنظیم روابط اقتصادی انسان ها اعتبار و آثاری نداره. اینا همه حرفایی که تحلیل هایی که فقط جاش تو فکره و جاش تو مدرسه است، این به درد اقتصاد نمیخوره، این حرفایی که ما حالا گفتیم. پس چی به درد اقتصاد میخوره؟ اون به درد اقتصاد میخوره که در روابط معاش مردم لازم رعایه باشه و اون قانونه. باید ببینیم تحت عنوان بخش تعاونی چه قوانین وجود داره. در مورد تعاونی دو تا قانون ما داریم. یک قانون به نام قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 50، قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 50، ولی این قانون تا حالا به قوتش باقیه. یکی یه قانون دیگری است به نام قانون اشتغال بیکاران. در این قانون شرکت های تعاونی بخش تعاونی اینطور تعریف شده، گفته که مجموعه شرکت هایی که برای تأمین نیازهای خودشون میان مشارکت سرمایه گذاری میکنن. افراد در تعاونی های بازرگانی مازاد برگشتی بر اساس معاملات تقسیم میشه، در تعاونی های کار مازاد برگشتی بر اساس تولید و میزان کار. مازاد برگشتی یعنی چی؟ اصلی که پذیرفته شده به عنوان شرکت های تعاونی در این قانون محدودیت سود سرمایه است. میگه تمام سود مال سرمایه نیست، سرمایه سودش محدوده. خب اگه سودی مازاد بر اون حد حاصل شد چی؟ گفته در تعاونی های بازرگانی که تعاونی بر اساس معاملات هست، هر کسی بیشتر معامله کرده باشه با تعاونی به اون نسبت از مازاد برگشتی سهم بهش میدن، و در تعاونی های کار به میزان کاری که کرده مازاد برگشتی بهش میدن. اما در تعاونی های بازرگانی چطوریه؟ در تعاونی بازرگانی فرض کنیم یک عده کشاورزن، اینا دور هم جمع میشن یه تعاونی کشاورزی تشکیل میدن. فرض کنیم تعاونی مرغداران. تعاونی مرغداران اشخاص هر کدوم برای خودشون یه فعالیت مرغداری دارن، اما برای خرید دان برای مرغشون یا فروش مرغشون یه تعاونی درست میکنن. این تعاونی دان رو برای اشخاص خریداری میکنه، بهشون میفروشه. افراد از تعاونشون دان مرغای خودشون میخرن. یا فرض کنیم در یک تعاونی مصرف اشخاص میان از تعاونی خرید میکنن، لباس میخرن، کفش میخرن، بعد به قیمتی از تعاونی خریداری میکنن. آخر سال تعاونی سود میکنه. این سود چه که تعاونی کرده؟ این سود سود گرون فروشیه. یعنی قیمتی که تعیین کرده تعاونی برای اجناس خودش بیش از هزینه و بیش از سود معقول بوده، پس این مقدار سود بالا آورده. حالا که این مقدار سود بالا آورده به علتی که قیمتش بالا بوده، مال کیه؟ مال کسانی که خرید کردن. اونه که بیشتر خرید کردن از مازاد برگشتی سهم بیشتر میده. پس به این معنا تعاونی یک روشیه برای جلوگیری از گران فروشی و برای این که اگر کسانی پول بیشتری پرداخت کردن بابت اجناس و کالایی، بعدا نهایتا آخر سال سود که میخوان تقسیم کنن، سقف سود در این تعاونی چون تعاونی بازرگانی محدوده و بعد مازاد بر اون متعلق به کسانیه که از تعاونی خرید کردن. یعنی هر کس از تعاونی خرید کرده دوباره اون پولی که زیادی تعاونی ازش گرفته دوباره بهش پس میده. اینو بهش میگن مازاد برگشتی. اما در تعاونی کار چیه مازاد برگشتی؟ در تعاونی کار میگن که این سود حاصل همش از سرمایه که ناشی نیست، این سود حاصل ناشی از کار اعضاست. بعضی حقوق میدن در تعاونی کار یا تعاونی تولید. سر سال که تعاونی سود کرد یه مقدار سودش به سرمایه برمیگرده، بقیهش حاصل کار افراده. بنابراین به نسبت این که کار افراد چقدر کار کردن، این مازاد سود به افراد دیگه برمیگرده. پس به این معنا در قانون شرکت های تعاونی تعاون یکی از مهمترین ویژگی هاش توزیع عادلانه درآمد هاست، یا توزیع سود، تقسیم سود و محدود نگه داشتن سود سرمایه است.
این چیزیه که در قانون شرکت‌های تعاونی مصوبه سال 50 اومده. اما قانون طرح اشتغال بیکاران چه میگه؟ قانون طرح اشتغال بیکاران میگه دولت برای کسانی که بیکار و بی سرمایه هستن، نیروی کار دارن اما سرمایه کار ندارن، سرمایه فراهم میکنه به صورت وام یا تسهیلات اعطایی. این وام و تسهیلات اعطایی بهشون میده، اشخاص تعاونی رو تشکیل میدن، یک میزان سود رو بین خودشون تقسیم میکنن، یک میزان هم به نسبت کاری که اشخاص در تعاونی کردن بینشون تقسیم میشه. پس بنابراین به این معنا تعاونی ملکیت گروهی افراده که منشأ دولتی داره، یعنی از نظر منشأ دولتیه، ولیکن این ملکیت دولتی از دولت کنده میشه، تبدیل به ملکیت گروهی و اشخاص میشه. تفاوتش با ملکیت خصوصی اینه که ملکیت خصوصی ملکشون خودشون میارن، اما در ملکیت تعاونی ملکشون خودشون نمیارن. ملک دولت فراهم میکنه برای اشخاص. حالا ممکنه این ملکو که دولت برای اشخاص فراهم کرد، ممکنه به تملکشون بذاره، مالکشون کنه، ممکنه مالکشون نکنه، یعنی از ملکیت خودش خارج نکنه، در ملکیت رو باقی نمانه، اما حق تصرف رو به اشخاص بده. بنابراین تعاونی حق تصرف رو در مال دولت دارن، مثل مال خودشون، مثل مال خودشون تصرف میکنن درش، اما دولت از ملکیت خودش نمیبره، حقوق خودش از خودش منتزع نمیکنه، برای اینکه اگر یه دفعه تعاونی آمد خلاف کرد، تعاونی اومد این ماشینالات خاص میبره تو بازار سیاه بفروشه، بفروخت، دولت میگه آقا ملک من بوده، این حق فروش نداشته، من حق تصرف اون رو در اساسنامه‌اش مشخص کردم، گفتن آقا این، گفتن این مال رو بهت میدم که از این مال رزق و روزی بخوری، این کارخونه رو میدم که تولید بکنی، سودش هم بین خودت تقسیم کنی، اما نمیدم که این کارخونه رو بفروشی، این ملک رو به تو دادم، اختیار خودم رو به تو تفویض کردم، اما اختیار انتقام رو به تو ندادم. پس مناورین ملک، ملک دولته و اشخاص هم مثل ملک خودشون داشتن تصرف میکنن، اما یک حقوق رو دولت برای خودش نگه داشته. برای چی نگه داشته؟ برای اینکه اشتغال رو حفظ کنه. علت این که این قانون اسمش گذاشت طرح اشتغال بیکاران این بوده که افرادی که بیکارن و بی سرمایه، سرمایه در اختیارشون قرار بگیره، اشتغال ایجاد بشه. اما اگر این سرمایه رو این افراد برن بفروشن، اینا دوباره تبدیل به بیکار میشن، و اگر بیکار شدن دوباره میرن به سراغ دولت. خب دولت که نمیتونه هی سرمایه فراهم کنه، یه عده باکار میکنه، بعد اینا هم سرمایه برن بفروشن، دوباره بشن بیکار، دوباره بگن آقا سرمایه طلب میکنی، نمیشه اینطوری. بنابراین برای حفظ اشتغال اموال به اونها منتقل میکنه یا در اختیارشون میذاره، اما چه در شکل انتقال و چه در شکل اختیار، در هر صورت یه مقداری حد و حدودی براشون میذاره. این دو تا چیزیه که تا حالا تصویر شده، قانون و مجراست. یک چیز جدیدی هم اخیراً در مجلس تصویب شده به نام طرح قانونی بخش تعاونی که شورای نگهبان 13 مورد ازش یاد گرفته. این ایرادها در حال برطرف شدن، این ایرادها که برطرف بشه و شورای نگهبان تایید کنه، این میشه قانون و ابلاغ میشه برای اجرا. اگر اون برای ابلاغ اجرا بشه، اون قانون مجرا میشه. بر اساس اون قانون بخش تعاونی شامل دو قسمه، یکی قسم شرکت های تعاونی و یکی قسم مؤسسات تعاونی. بله؟ طرح قانونی بخش تعاونی که در مجلس به تصویب رسیده، اشکالات شورای نگهبان بهش گرفته، بعد که برطرف بشه میشه قانون. در این طرح آمده گفته یک شرکت های تعاونی داری، یک مؤسسات تعاونی داری. اما شرکت های تعاونی شرکت هایی هستن که از محل سرمایه اشخاص تأمین بشه، اما مؤسسات تعاونی از محل سرمایه دولتی تأمین بشه. یک بار اشخاص سرمایه های خودشون رو هم میذارن، اما شرایط و ضوابطی رو حاکم بر حق تصمیم گیری خودشون قرار میدن، یعنی خودشون داوطلبانه حقوقی که به عنوان حقوق مالکیت دارن محدود میکنن در یک حدودی. میگن این حدود، این مقررات رو ما میپذیریم، شرط میکنیم با خودمون، تعهد میکنیم، این سرمایه رو هم میذارن، این شرایط رو به عنوان شرایط تعاون میپذیرن، این میشه شرکت تعاونی. اما اگر نه، اشخاص خودشون مال نیارن، دولت مال بذاره، ولی شرایط بذاره، بگه هر کی این شرایط رو رعایت کنه من ما این مال رو در اختیارش میذارم، این میشه مؤسسه تعاونی. پس در هر دو صورت شرکت تعاونی یا مؤسسه تعاونی در واقع یک اختیاراتی رو برای جمع و گروه ایجاد میکنه که این اختیارات یا متعلق به اشخاص بوده یا متعلق به دولت بوده، اما دولت از اون حقوق و اختیار تصرفی که داشته به نفع مصالح عمومی صرف نظر میکنه. حقوق خودش بوده، ملکش بوده، اما دولت صرف نظر میکنه از حقوق خودش و اختیار این حقوق رو به اشخاص واگذار میکنه به مجموعی به نام تعاونی برای تأمین مصالح عمومی که یکیش مثلا اشتغاله و تولید. یا نه، این کار رو اشخاص خودشون داوطلبانه میکنن، یعنی اشخاص بعضی از حقوق خودشون رو صرف نظر میکنن برای مصالح خودشون و جامعهشون، در مجموع یک شکلی به نام بخش تعاونی حاصل میشه. نهایتاً البته این قانون بعد که نهایی شد معلوم میشه که در جامعه چه باید اجرا بشه. بعد از این توضیحاتی که در مورد این مسائل ملکیت و اینها هم توضیح دادم، یک اشاره هم در رابطه با حدود مالکیت خصوصی در قانون اساسی هم میکنیم که در قانون اساسی حدود 7-8 مورد ضابطه به عنوان حدود بخش خصوصی و مالکیت خصوصی آمده. یک، نفی تمرکز و تداول ثروت، یعنی گفته مالکیت خصوصی تا اونجا محترمه که منجر به تمرکز و تداول ثروت نشه. دوم، منع اضرار و نفی زیان جامعه، گفته حقوق ملکیت تا اون مرزی است که موجب ضرر و زیان به جامعه نشه. سوم، منع انحصار، مالکیت انحصاری نباید برای اشخاص حاصل بشه. چهارم، منع اسراف و تبذیر در همه شؤون، یعنی در واقع قانون اساسی یک شؤون عرفی برای هر مسلمان در نظر گرفته. مؤمن یک شأنی داره، این شأن عرفی مؤمن چیه؟ این شأن یعنی یه الگوی مصرفه، یا یک الگوی ملکیته، یا الگوی ثروته. این الگوی ثروت یا الگوی مکنت یا الگوی مصرف، یک الگوی مسلمان باید چیزها رو دارا باشه. حالا اگر از این الگو زد بالا، از این شأن زد بالا، خب اسراف شده. البته تا حالا قانونی نیامده که این الگو رو مشخص کنه، یعنی ما قانونی که الگوی مصرف، الگوی تولید و الگوی ثروت رو مشخص کنه تا حالا نداریم که ما بگه شأن مؤمن در یک جامعه اسلامی چیه که باید مؤمنین این شأن رو داشته باشن، اگر ندارن داشته باشن و اگر هم بالاترش دارن بیان پایین تا به شأن مؤمن برسن. قانونی در این مورد ما در جامعه نداریم. و پنجم، یک امر کلی که باز در قانون اساسی آمده، گفته محدود به حدود شرعی و قانونی، یعنی حدودی که شارع مقدس وضع کرده یا دولت به عنوان قانونگذار وضع میکنه برای حفظ مصالح عموم. و ششم، ضرورت های رشد توسعه اقتصادی اجتماعی. این مقوله توسعه اقتصادی اجتماعی یعنی چی؟ توسعه اقتصادی اجتماعی هر نظام اقتصادی اهدافی داره که برای رسیدن به اون اهداف برنامه‌ای تنظیم میکنه. این ضرورت‌ها که برای رسیدن به اون اهداف اسمش ضرورت‌های توسعه اقتصادی اجتماعی. پس بنابراین اهداف نظام اقتصادی جریانی که بین اهداف منجر میشه بهش میگن جریان توسعه. منظور از جریان توسعه یعنی تغییراتیه که در ساختار اقتصادی، اشتغال، تولید اتفاق میفته که این تغییرات موقعی که انجام بگیره ما به هدف اون میرسیم. نظام های اقتصادی چون اهدافشون متفاوته، بنابراین به تبع اختلاف در هدف، اختلاف در برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی برش حاصل میشه. ما یکی از مهمترین اهداف اقتصادی اجتماعیمون عدالت اجتماعی است، برقراری قسطه، رسیدن به اون جامعه اخلاقی اسلامی است. بنابراین باید یک مراحلی رو طی کنیم، مراحلی رو که این مراحل بهش میگن رشد، مراحل رشد، مراحل رشد، مراحل رشد اطلاق میشه به جریان توسعه. یعنی جریان توسعه عبارت از یک برنامه طولانی مدت. این برنامه طولانی مدت ممکنه 20 ساله، 40 ساله، 50 ساله باشه. یک برنامه 20 ساله، این برنامه 20 ساله رو به 4 تا برنامه 5 ساله تقسیم میکنم. این برنامه 5 ساله رو بهش میگن برنامه توسعه. برنامه توسعه اول، برنامه توسعه دوم، برنامه توسعه سوم، برنامه توسعه چهارم. 4 تا برنامه توسعه رو میگن یک برنامه طولانی مدت. البته اینا اصطلاحات علم اقتصاد و به اصطلاح فن اقتصادی آمدن. این چیزا که البته در عمل هم تمام سیستم ها پذیرفتن، یعنی تمام سیستم ها امروز چه کشورهای شرقی چه غربی در عمل فهمیدن که 5 سال برنامه ریزی، برنامه ریزی متوسط و خوبیه، میشه با 5 سال به هدفای رسید. چند تا 5 سال کنار هم میذارن تا برسن به هدف اهداف اصلیشون. هر مرحله رو میگن یک مرحله رشد. یعنی برنامه اول، برنامه توسعه اقتصادی اول، این یک مرحله رشد. مرحله دوم، مرحله سوم، مرحله چهارم. گاهی وقتا در علم اقتصاد کلمه رشد رو در مقابل توسعه که به کار میبرن میگن توسعه عبارت از تغییرات کیفی، رشد عبارت از تغییرات کمی. البته از نظر کلام عرب شما میدونید در کلام عرب توسعه بیشتر به معنای کمیه و رشد بیشتر به معنای کیفیه در کلام عرب. اما اون کسانی که استاد اقتصاد بودن اومدن کلمات خارجی رو ترجمه کردن و این کلمات رو از کتابهای خارجی آوردن ترجمه کردن به فارسی گذاشتن، اونها زیاد ادبیات عرب بلد نبودن، بیشتر آمدن ادبیات عرفی رو درست کردن. در عرف ترجمه کتاب‌های خارجی، موقعی که کتاب‌های خارجی رو ترجمه فارسی کردن، اونجایی که تغییرات کیفی بود ترجمه کردن توسعه، اونجا که تغییرات کمی بود ترجمه کردن به رشد. اینه که اگر کتاب‌های علم اقتصاد شما باز کنید، کتاب دانشگاه رو باز کنید، می‌بینید کلماتی که استعمال کرده، گفته توسعه رشد، توسعه یعنی تغییرات کیفی و رشد یعنی تغییرات کمی. حالا تفاوتی نمی‌کنه، کلمات یه چیزه قراردادی هستن. حالا میخواییم بگیم رشد یعنی کیفی، توسعه یا کمی. خلاصه دانشمندان اقتصاد منظورشون این بوده که برای رسیدن به اهداف کیفی باید اقتصاد یک تغییرات کمی بکنه. این تغییرات کمی در چیه؟ این تغییرات کمی یک در تولیده، دو در اشتغاله، سه در تورمه، چهار در نقدینگیه. اینا باید عوض بشه. اینا که عوض بشه ساختار اقتصادی اجتماعی عوض میشه. ساختار اقتصادی اجتماعی که عوض میشه اهداف نظام تحقق پیدا میکنه. عرض کردیم برای این که اگر نظام یک اهدافی داشته باشه برای رسیدن به اهداف یک ضرورتهایی پیدا میکنه، اون ضرورتهای مرحله ای اختیارات اشخاص رو محدود میکنه. یعنی بنا به ضرورت گاهی وقتا ممکنه اختیار فروش رو، اختیار انتقال ملکیت رو که از حقوق ملکیت شخصی از شخص بگیرن، چنانکه مثلا در قانون اراضی شهری همین کار کردن. در قانون اراضی شهری ملکیت اشخاص بر زمینشون نفی نکردن. قانون زمین شهری نمیگه اشخاص بر زمین خودشون مالک نیستن، میگه فرد مالک زمینشه، اما اگر خواست زمینشو بفروشه باید منحصراً به دولت یا کسی که دولت تعیین میکنه بفروشه. پس بنابراین اختیار انتقال در اشخاص محدود کرده، گفته شما مالکی، میتوانی هم ملکتو بفروشی، اما فقط و فقط باید به دولت بفروشی یا به کسی که دولت تعیین میکنه. خب دولت کی رو تعیین میکنه؟ دولت آمده تعیین کرده، گفته افراد بی زمین، بی خانه و بی مسکن. گفته کسی که بی مسکن باشه، چند سال، 5 سال در یه جا ساکن باشه، این ضوابط هم داشته باشه، زمین رو در شهرها بهش بدیم. ای چیه ای؟ این ضرورت رشد و توسعه اقتصادی اجتماعیه. چون قانون اساسی یکی از اهدافی که گذاشته اینه که بایستی هر خانوار مسلمان یک واحد مسکونی داشته باشه. چون هر خانوار مسلمان حق داشتن یک واحد مسکونی، حق سرپناهی داره، حق خونه داره که خود زن و بچه‌اش توی زندگی کنه، تو خیابون که نمیتونه زندگی کنه، سرما که نمیتونه بخوره. در اسلام خلاف شروعات شرعی هم هست که یک مؤمن و مسلمان ما بیام خار کنیم، خودش و زن و بچه‌اش رو ذلیل بکنیم. پس بنابراین باید یه واحد مسکونی برای هر مسلمان فراهم بشه. خواهی که برای هر مسلمان یک واحد مسکونی باید فراهم بشه، ضرورت داره که اختیار و تصمیم گیری اشخاص در ملکشون محدود بشه. بنا به ضرورت قانون تصویب میشه، میاد به اجرا، دولت اجرا میکنه. پس بنابراین موقعی که میگن ضرورت های اهداف نظام، یعنی ضرورت هایی که نظام برای رسیدن هدفش لازم و ضروری میدانه، باید به این هدف ها برسه. حالا که میخواد به این هدف ها برسه، یک موانعی و محدودیت هایی هست. این موانع محدودیت ها بنا به ضرورت میاد و محدود میکنه اختیارات افراد رو. این حدودیه که در ملکیت اشخاص ایجاد میشه، ولی این حدود و محدودیت ها محدودیت هایی است که خودش محدوده، یعنی زمان محدود و معینی داره، مثلا 5 سال، 10 سال، تا وقتی که به هدف اون میرسیم. موقعی که به اون اهداف نظام اقتصادی رسیدیم دیگه ضرورتی نداره. اگر افراد امکان داشتن سرپناه و خانه داشته باشن، هر کسی بتونه یه خانه مسکونی داشته باشه، دیگه ضرورتی نداره بگیم آقا هر کسی باید ضرورتاً ملک خودش و زمین خودش رو به دولت بفروشه یا هم به کسی که دولت تعیین کنه بفروشه. ضرورتی نداره، هر کسی میتونه برای یه ملکی یه زمینی داشته باشه برای خودش. پس بنابراین منظور ما از ضرورت‌های توسعه اقتصادی اجتماعی معلوم شد چیه. و بعد آخرین چیزی هم که باز در قانون اساسی ذکر شده و باعث ما اشاره بکنیم، اصل استعداد ثروت‌های نامشروعه که در اصل 49 قانون اساسی آمده که دولت باید فحص و بررسی بکنه که هر جا مال نامشروعی، مال بناحقی اشخاص گرفتن، از اموال عمومی و از بیت المال بردن، باید برگرده به بیت المال و برگرده به ذی‌حق مسترد بشه، که در واقع به این ترتیب اصل ملکیت مشروع در اسلام به رسمیت شناخته شده، نه ملکیت نامشروع اشخاص، یعنی هر کسی از هر راه نامشروعی اگر مالی که به دست آورد اعتبار نداره شرعاً، بلکه هر وقت معلوم میشه یک مال نامشروع بوده اون مال از او گرفته میشه. اگر صاحب معینی داشته باشه به صاحب معین داده میشه، اگر صاحب معین نداشته باشه مجهول المالکه و حکم مجهول المالک برش بار میشه. این خلاصه بحث توزیع و مالکیت بود که خدمت برادران عرض کردیم و انشاءالله بقیه درس‌ها هم در جلسات بعد عرض می‌کنیم. صلوات و سلام.